باشه که ادامه بده به دروغگویی و پنهان کردن حقیقت در مورد جنایتی که در روز 18 دی ماه مرتکب شد.
پرواز PS752 هواپیمای اوکراین بامداد 18 دی سال 98 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران هدف دو موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی قرار گرفت و کلیه 176 سرنشین و خدمه‌اش جان باختند. جمهوری اسلامی بعد از روزها کتمان، اظهارات ضد و نقیض، خلاف واقع و با انتشار گزارش‌های بین‌المللی از بررسی‌های ماهواره‌ای و علمی بالاخره اذعان و تصدیق کرد که هواپیمای مسافری را به وسیله آتش ضد هواییش بر اثر خطای انسانی ساقط کرده است. اوکراین، کانادا و کارشناسان این ادعا را نپذیرفته و جمهوری اسلامی را همچنان در تلاش جهت پرده پوشی دلایل و واقعیات شلیک به هواپیمای مسافری اوکراینی و فاجعه مرگبار سرنگونی پرواز PS752 می دانند.
نوبتی هم باشه، نوبت شما ورزش دوستانه. بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
تصویب نشدن اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال ایران در مهلت یک ساله فیفا در مجلس شورای اسلامی به گفته برخی از مسئولان این فدراسیون می رود که فوتبال ایران را در آستانه یک خطر جدی قرار دهد. پیش از این سخنگوی فدراسیون فوتبال در مورد نزدیک شدن به پایان مهلت فیفا هشدار داده بود و در تازه ترین واکنش نیز غلامرضا رفیعی مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال در گفتگو با یکی از رسانه ها در این ارتباط گفته
اساسنامه جدید تصویب شده، اساسنامه جدید لازم الاجرا شده، فقط فیفا برای این که مطمئن بشه الزامات خاص و حقوق ورزشی که در اساسنامه فیفا هست در اساسنامه ما و قوانین ملی ما بهش احترام گذارده بشه توسط مجلس محترم اون قانون مادر ورزش که فدراسیون فوتبال رو در زمره نهادهای عمومی غیر دولتی قرار میده اصلاح بشه. الان هم چندین ماهه، ما هم فرصت زیادی نداریم برای این قضیه.
مهلت یک ساله فدراسیون بین‌المللی فوتبال به فدراسیون ایران در مورد اصلاح اساسنامه روز 11 اسفند ماه سال جاری به پایان میرسد. در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز چهارشنبه 8 مسابقه در دستور کار است که در مهمترین بازی‌ها استقلال در سیرجان به دیدار گلگهر می‌رود، سپاهان در شیراز مهمان فجر سپاسی این شهر است، تیم صدر جدولی آلومینیوم عراق با هوادار تهران دیدار خواهد کرد و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران از صنعت نفت آبادان پذیرایی می‌کند که قرار است این بازی 5000 تماشاگر داشته باشد. مریم ایراندوست سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران با اشاره به برخی از مشکلات این روزهای این تیم از جمله لغو اردوی تدارکاتی بلژیک می‌گوید هیچ تیم داخلی هم با ما مسابقه نمی‌دهد. اردوی تیم ملی فوتبال زنان ایران در بلژیک به دلیل اعتراض یک نماینده مجلس به مالکان باشگاه شارلووا میزبان تیم زنان ایران در آن کشور که جد آنها در زمان رضا شاه نخست وزیر ایران بوده است لغو شد. و بهزاد داداشزاده بازیکن پیشین تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال و سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در واکنش به محرومیت سنگین خود از سوی کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال می‌گوید به دلیل اینکه از باندبازی در فوتبال ساحلی حرف زدم و سوال کردم چرا باید این رشته خانوادگی اداره شود مرا محروم کردند. بر اساس رأی کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال با توجه به شکایت از بهزاد داداشزاده او از هر گونه فعالیت در حوزه فوتبال محروم شد و حق ورود به هیچ ورزشگاهی در ایران را هم ندارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، پیامگیر رادیو فردا شمارش این هست: 00420221122112 و پیامگیر دیگر 2113. یعنی میتونید با هر دو تماس بگیرید، صدای خودتون رو به اونها بسپارید و اجازه بدید که ما اونها اون صدا رو به گوش میلیون ها شنونده در گوش و کنار ایران و جهان برسونیم. به پایان مجله نیمه شب میرسیم. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.
صدای مجله جامعه رادیو فرداست. من فهیمه خضر هیدری هستم. سلام. از پس از انقلاب 57 و آغاز به کار حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حجاب برتر تبلیغ و ترویج شد. چادر، چادر سیاه یا چادر مشکی. از نگاه فعالان حقوق بشر و حقوق زنان نمادی از سرکوب زنان و از نگاه حکومتی که سعی در ترویج ارزش‌های اسلامی دارد، حجاب برتر و مسئولیت و پوشش کامل اسلامی. اما همه‌اش هم این نیست. حکومت در ایران با ترویج چادر مشکی نه فقط اهداف ایدئولوژیک و مذهبی و سیاسی، که اهداف اقتصادی کلانی را هم دنبال می‌کند. صحبت سود هنگفت است و انحصار بازار و چرخش عظیم مالی. قیمت چادر مشکی در بازار ایران گاه تا قواره بیش از 2 میلیون تومان هم می رسد. داریوش معمار، روزنامه نگار، از انحصار در واردات و تجارت پارچه چادری در ایران می گوید.
خب انحصاری که در این بازار هست در اختیار در واقع گروه های خاصی هست که اینا امکان واردات پارچه چادری از چین و در واقع ژاپن و کشورهای دیگه رو در اختیار دارن. در بازار چادر در ایران گفته میشه که واردات این پارچه انحصاری هست، یعنی اینکه یک گروه یا اشخاص خاصی دسترسی به این واردات دارند. اینها تلاش بسیار زیادی برای در واقع انحصار تولید چادر در ایران و وارداتش دارند.
انحصار، واژه آشنا در فضای سیاسی و اقتصادی ایران. گروه‌های نزدیک به حکومت و نهادهای مذهبی و زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران اینجا هم انحصار و رانت ویژه خود را تولید کردند. یکی از آنها بنیاد مستضعفان. از داریوش معمار بشنویم.
بنیاد مستضعفان گفته تلاش داره که بحث وارد در واقع تولید چادر در ایران رو روی سرمایه گذاری انجام بده، ولی تجربه نشون داده که هر جا که نهادهای حاکمیتی و حکومتی تلاش میکنن با عنوان سرمایه گذاری ورود بکنن، در نهایت در واقع ختم به واردات و به خصوص قاچاق و انحصار در اون بازار میشه. که خب این موضوع در مورد بازار پارچه چادری هم مصداق داره.
به انحصاری که آقای معمار از آن سخن میگوید پیشتر هم اشاره شده. مثلا اسدالله سلیمانی، مدیرعامل انجمن تولید کنندگان محصولات حجاب، در گفتگوی ویژه خبری در تلویزیون دولتی ایران گفت مسئله واردات پارچه چادر مشکی کاملا انحصاری است. حسن نیل فروشزاده، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، هم پیشتر گفته بود که واردات چادر مشکی توسط عده معدودی انجام می شود و منافع آنها ایجاب می کند که این کالا از خارج از کشور وارد شود. او از وجود مافیا در واردات چادر مشکی خبر داده بود. آیا سپاه پاسداران بخشی از این انحصار مافیایی است؟
بعضی وقتی صحبت در مورد این میشه که مثلا انحصار واردات فلان موضوع، مثلا پارچه چادری در اختیار سپاه هست، اینجور تصور میکنن که مثلا خود سپاه پاسداران این انحصار رو داره. نه، اینطور نیست. افرادی از وابسته به سپاه پاسداران یا شرکت‌های وابسته به افراد متنفذ درون نهادهای در واقع نظامی و امنیتی، اینها دسترسی به امتیازهای خاص برای واردات دارند که یک نمونش همین واردات چادر هست، یا نهادهای حکومتی که با استفاده از نفوذی که دارند امتیازهای خاص و انحصاری در خصوص واردات اقلام مختلف از جمله چادر دارند.
گزارش‌ها در ایران با استناد به آماری که می‌گویند از کارشناسان صنعت نساجی به دست آمده، تأکید می‌کنند که تقاضا برای چادر مشکی در کشور سالانه حدود 75 میلیون متر است و تولیدات داخلی نیاز کل بازارهای کشور را تامین نمی‌کند. این در حالی است که مشاهدات در سال‌های اخیر از کاهش تمایل عمومی به حجاب اسلامی خبر می‌دهند. از حسین قاضیان، جامعه شناس، بشنویم.
تحقیقات جست و گریخته‌ای که انجام شده به صورت گاهی اوقات غیر مستقیم و برخی اوقات مستقیم و همینطور برخی گزارش‌های دولتی حاکی از اینه که گرایش به حجاب اسلامی کاهش پیدا کرده به استفاده از چادر و همینطور گرایش حتی به این که حجاب اجباری باید وجود داشته باشه هم کاهش پیدا کرده. این دوتا کاهش رو ما می‌بینیم که همزاد و همراه هست با کاهش در